تصمیم گرفتم که قدرت کلام را وانهم و در موسیقی به سر برم. هر بعد از ظهر حدود ساعت 5 این فرصت برایم پیش می آمد. در چنین ساعتی پدر بزرگم در آموزشگاه زبانهای زنده درس می داد. مادر بزرگم به اتاقش پناه می برد و کتاب می خواند. مادرم که عصرانه ام را داده بود و مقدمات شام را تدارک دیده بود و آخرین سفارش ها را به کلفت خانه کرده بود، پشت پیانو می نشست و بالادهای شوپن، سوناتی از شومان، واریاسیون‌های سمفونیک فرانک را می نواخت. گاه به درخواست من، اوورتور غار فینگل را اجرا می کرد. من به اتاق کار می سریدم. آنجا دیگر تاریک بود. دو شمع روی پیانو می سوخت. سایه روشن به کارم می آمد. خطکش پدر بزرگ را بر می داشتم. شمشیر باریکم بود. کاغذ برش را بر می داشتم. خنجرم بود. در دم، به تصویر پیش پا افتاده یکی از تفنگدارهای 3 تفنگدار تبدیل می شدم. گاه الهام زود به سراغم نمی آمد. برای از دست ندادن فرصت، من که ماجراجوی بلند آوازهی بودم، داستان را بر اساس اجبارم به ناشناس ماندن بر اثر مسئلهی مهم تنظیم می کردم. لازم بود که ضربات را بدون پاسخ بگذارم و شهامتم را صرف تظاهر به بزدلی کنم. در اتاق با نگاه چپ چپ سر فرو افتاده، پاکشان میچرخیدم. با جهشی ناگهانی، گهگاه نشان میدادم که کشیده‌ای خوردم یا اردنگی نثارم کردند. اما من مراقب بودم که واکنشی نشان ندهم. فقط نام اهانت کننده را به ذهن می سپردم. سرانجام موسیقی که از آن به میزان زیاد استفاده می کردم وارد عمل می شد. پیانو چون طبل مورد استفاده در آیین ودو، ریتم خود را به من تحمیل می کرد. قطعه فانتزی غیر منتظره جایگزین روحم می شد. در من خانه می کرد. گذشته ای ناشناخته به من می داد. آینده ای درخشان و مرگ بار به من می بخشید. تسخیر شده بودم. اهریمن مرا به چنگ آورده بود و چون آلو بنی تکانم می داد. بر اسب می جهیدم. اسب و اسب سوار بودم. اسب می تاختم و اسب تاخته بودم. با سرعت تمام خلنگزارها، دره‌ها، اتاق کار از در تا پنجره را در می نوردیدم. مادرم بیان که دست از نواختن بردارد می گفت خیلی سر و صدا می کنی، همسایه‌ها شاکی خواهند شد. به او پاسخ نمی دادم چون صامت بودم. چشمم به جناب دوک می افتد. از اسب فرود می آیم. با حرکات بی صدای لبهایم به او می فهمانم که او را حرامزاده‌ای بیش نمی دانم. جنگجویان خشنش را برمی انگیزد. چرخش شمشیرم دورم حصاری فولادین می کشد. گهگاه سینه ای را می شکافم. کمی بعد در جا عقب گرد می کردم. شمشیرزنی می شدم که مورد هجوم قرار گرفته. می افتادم. روی فرش می مردم. بعد خودم را آرام از جسد کنار می کشیدم. بلند می شدم. نقش شه سوار سرگردانم را از سر می گرفتم. به همه شخصیت ها جان می دادم. در نقش شه سوار به دوک اهانت می کردم. دور خودم می چرخیدم، دوک می شدم، اهانت می دیدم، اما نقش آدم های بدجنس را برای مدت طولانی بازی نمی کردم. همیشه برای بازگشت به نقش اول، به نقش خودم بیتاب بودم. شکست ناپذیر بودم و بر همه پیروز می شدم، اما مانند داستان های شبانه ام، پیروزیم را به زمان نامعلومی حواله می دادم، چون از افسردگی که در پی آن می آمد، هراس داشتم. از کنتسی جوان در برابر برادر شاه حمایت می کردم. چه کشت و کشتاری. اما مادرم ورق را بر می گرداند. الگرو جای خود را به آداجیوی ملایم می داد. به سرعت به کشت و کشتار خاتمه می دادم. به تحت الحمایم لبخند می زدم. مرا دوست دارد. موسیقی چنین می گوید. و اما من هم شاید دوستش داشته باشم. قلبم آرام آرام از عشق آکنده می شود. وقت دلدادگی چه می کنند؟ بازویش را می گیرم. او را به گردش در چمنزار می برم. اما این کار نمی تواند کافی باشد. برادر شاه اوباش و جنگجویان خشنش را برای بیرون کشیدنم از مخمصه زار می کند. آنان به ما هجوم می آورند. 100 نفر به 1 نفر. 90 نفرشان را می کشم. 10 تای باقی مانده کنتس را می رو بایند. زمان ورود به سالهای سیاه فرا می رسد. زنی که دوستم دارد اسیر است. تمام مأموران مملکتی در تعقیب منند. یاغی و تحت تعقیب و بی نوایم. فقط وجدان و شمشیر برایم مانده است. از پا در آمده اتاق کار را گز می کنم. از اندوه شورانگیز شوپن سرشار می شوم. گهگاه دفتر زندگیم را ورق می زنم. 2 یا 3 سال را می جهم تا اطمینان یابم که همه چیز خوب خاتمه خواهد یافت. عناوینم و املاکم و نامزدی تقریبا دست نخورده را به من باز خواهند گرداند. و شاه از من پوزش خواهد خواست. اما بیدرنگ به موقعیت ناشاد 2 یا 3 سال قبلم برمی گشتم. آن لحظات مجذوبم می کرد. چون حقیقت و داستان در آن به هم میامیخت. در مقام ولگرد اندوهگینی که در جستجوی عدالت هست، مانند برادر تو امان آن کودک عاطل و باطلی بودم که در گیر خود و در جستجوی دلیلی برای ادامه حیات هست و در اتاق کار پدر بزرگش در موسیقی پرسه میزند. بدون کنار گذاشتن این نقش از شباهت سود میجستم تا ملغمه ای از سرنوشت های من بسازم. من که به پیروزی نهایی یقین داشتم، مطمئن ترین راه رسیدن به آن را در مصایبم می‌یافتم. از خلال همین خار شدگی بود که پیروزی آتی را که علت واقعی آن بود مشاهده می‌کردم. سونات شومان سرانجام متقاعدم می‌کرد. من مخلوقی بودم ناامید و خالقی که این مخلوق را از آغاز جهان نجات داده است. قابلیت لبریز بودن از غم چقدر شادی آفرین بود. حق داشتم به دنیا رو ترش کنم. حوصله‌ام از موفقیت‌های زیاد سهل سر آمده بود. خوشی‌های مالی خولیا، لذت تلخ رنجش را می‌چشیدم. من که مهربانانه‌ترین مراقبت‌ها، ناز و نوازش‌ها و تر و خوش کردن‌ها شامل حالم می‌شد، خود را در تهی‌دستی خیالی می‌افکندم. 8 سال نیکبختی به دادن میل مظلوم نمایی به من منتهی شده بود. به جای قضات معمولی که همگی به دادن رأی به نفع من برانگیخته شده بودند، دادگاهی قیزالود را قرار می دادم که بدون شنیدن دفاعیم آماده صدور حکم محکومیت هم بود. حکم براءت، تهنیت، غرامتی نمونوار را از این دادگاه به زور می گرفتم. داستان گریزلدا را 20 بار با اشتیاق خوانده بودم و با تمام این احوال به رنج کشیدن علاقه ای نداشتم و نخستین آرزوهایم بیرحمانه بودند. من که مدافع شاخدخت های بسیار بودم، ابایی نداشتم که در ذهنم تیپ های حواله دخترک همسایه هم طبقه هم کنم. آنچه در این داستان نچندان در خور ستایش مورد پسندم می افتاد، دگر آزاری قربانی و فضیلت اخلاقی انعطاف پذیری بود که باعث می شد شوهری دشخیم صفت سرانجام در برابر گریزلدا به زانو بیفتد. این همان چیزی بود که برای خودم می خواستم. اجبار قضات به زانو زدن و واداشتنشان به حرمت نهادن به خودم تا آنان را به سبب اتهاماتی که به من زده بودند تنبیه کرده باشم. اما صدور حکم براءت را هر روز به روز بعد موکول می کردم. همیشه قهرمان بودم و از آرزوی تقدیس شدن که آن را پیوسته پس می‌راندم عذاب می‌کشیدم. گمان می‌کنم که این مالی خولیای دوگانه که آن را واقعاً احساس و به آن تظاهر می‌کردم تبلور یأسم بود. چون کارهای نمایانم سرهم فقط زنجیره‌ای از حوادث بودند. وقتی مادرم آخرین آکوردهای قطعه فانتزی امپرومتور را رها می کرد، من در زمان بی خاطره یتیمهای محروم از پدر، شهسواران سرگردان محروم از یتیم می افتادم. مانند قهرمان یادان شاموز که املاها و کارهای نمایان واحدی را می نویسند و انجام می دهند، در این زندان، زندان تکرار محبوس می ماندم. با این همه آینده وجود داشت. سینما آن را بر من آشکار کرده بود. در رویای داشتن سرنوشت بودم. ترش رویی های گریزلدا سرانجام مرا به ستوه آورد. با آنکه لحظه تاریخی افتخار را به طور نامشخص به عقب می راندم، اما از آن آیندهی واقعی نمی ساختم. این لحظه تاریخی در واقع فقط زمان حال به تعویق افتاده بود. در آن ایام 1912 یا 1913 بود که میشل استروگوف را خواندم. از شادی میگریستم. چه زندگی نمونه واری. این افسر برای نشان دادن ارزش والای خود لازم نبود منتظر خوش آمد راه زنان بماند، چون فرمانی از بالا او را از تاریکی بیرون می کشید و او برای اطاعت از آن فرمان زندگی می کرد و از پیروزی خود می مرد، چون این پیروزی مرگ بود. با ورق زدن آخرین صفحه کتاب، میشل در تابوت حاشیه طلایی کوچک خود زنده زنده محبوس می شد. نه، هیچ نگرانی در کار نبود. وجودش به محض نخستین ظهور موجه می شد. هیچ حادثه‌ای در کار نبود. درست است که پیوسته جا به جا می شد، اما منافع مهمی در این کار وجود داشت. شهامتش، گوش به زنگ بودن دشمن، طبیعت محیط، وسایل ارتباطی، خلاصه عوامل متعدد دیگر که همه پیشا پیش معین بودند، امکان می دادند که موقعیتش بر روی نقشه هر لحظه مشخص باشد. تکرار در کار نبود. همه چیز تغییر می کرد و لازم بود که خود او پیوسته تغییر یابد. آیندهش او را آگاه می کرد. ستاره ای راه نمای او بود. 3 ماه بعد همین رمان را با همان شور خواندم. اما میشل را دوست نداشتم. او را زیادی عاقل یافتم. به سرنوشتش بود که حسادت می کردم. من در او آن مسیحی پنهان را می ستودم که به من اجازه تبدیل شدن به آن را نداده بودند. تزار سراسر روسیه همان خدای پدر بود. میشل که با فرمان خاصی از عدم برانگیخته شده بود و مانند تمام مخلوقات عهده‌دار مأموریتی منحصر به فرد و مهم بود، راه خود را از دره اشک‌های ما ضمن دور کردن وسوسه‌ها و عبور از موانع گشود. طعم شهادت را با برخورداری از یاری ملکوتی چشید. خالق را ستود و پس از انجام دادن تکلیف خود به جاودانگی پیوست. این کتاب برایم زهر بود. پس برگزیدگانی وجود داشتند؟ مهمترین ضروریات راهشان را ترسیم می کرد؟ با آنکه قداست موجب انزجارم می شد، در میشل استروگوف مجذوبم می کرد، چون ظاهر قهرمانی به خود گرفته بود. البته هیچ تغییری در لالبازی هایم ندادم. فکر مأموریت در هوا ماند. شبح سستی بود که موفق به شکل گیری نشد و من نتوانستم خود را از شر آن خلاص کنم. البته پادشاهان فرانسه هم پیمانان مطیعم بودند و فقط منتظر علامت من بودند تا فرامین خود را برایم صادر کنند. از آنان چنین چیزی نخواستم. جوانمردی چه می شود اگر زندگی خود را از سر فرمان برداری به خطر بیندازیم؟ مارسل دونو، بوکس باز 50 هر هفته غافلگیرم می کرد، چون از سر لطف بیش از آنچه وظیفه‌اش حکم می‌کرد انجام می‌داد. اما میشل با آنکه نابینا شده بود و زخم‌های افتخارآفرین بدنش را پوشانده بودند، به زحمت می‌توانست بگوید که وظیفه‌اش را انجام داده است. دلاوری‌اش را می‌ستودم، اما فروتنی‌اش را مذمت می‌کردم. این مرد بی‌باک فقط آسمان را بر فراز خود داشت. پس چرا سرش را در برابر تزار فرود می‌آورد؟ وظیفه تزار بود که پاهای میشل استروگوف را ببوسد؟ اما استروگوف فقط با خار کردن خود میتوانست فرمانی برای ادامه حیات بیابد؟ این تضاد مرا در مخمصه عمیقی افکند. چندین بار کوشیدم مشکل را دور بزنم. کودک ناشناسی بودم و درباره مأموریتی خطرناک چیزهایی میشنیدم. می رفتم و خود را به پاهای پادشاه می افکندم و التماس می کردم که این مأموریت را به من محول کند. شاه امتناع می کرد. زیاده کم سال بودم و مأموریت زیاده خطرناک بود. بر می خواستم. حلم مبارز می طلبیدم و تمام سردارانش را در جا شکست می دادم. فرمان روا می پذیرفت که اشتباه کرده و به من می گفت حال برو چون چنین می خواهی. اما خودم فریب ترفند خودم را نمی خوردم. و خوب متوجه بودم که وجودم را تحمیل کردم. وانگهی این انترها دلم را به هم می زدند. من جمهوری خواه بودم و شاه کش. پدر بزرگم در باره جباران چه لویی 16 نام داشته باشند و چه بدنگه به من هشدار داده بود. به ویژه هر روز در روزنامه لومتن پاورقی میشل زواکو این نویسنده نابغه را می خواندم که تحت تأثیر هوگو رمان‌های شه سواری جمهوری خواهان را ابداع کرده بود. قهرمانانش نماینده توده مردم بودند. آنان امپراتوری ها را می ساختند و برهم می زدند. از قرن 14 انقلاب فرانسه را پیشگویی می کردند. از پادشاهان کمسال یا شاهان دیوانه در برابر وزرایشان از سر نیک سیرتی دفاع می کردند. به شاهان شرور سیلی می زدند. بزرگترینشان پاردایان استادم بود. برای تقلید از او 100 در حالی که بر پاهای نحیفم مغرورانه ایستاده بودم به هانری 3 و لویی 13 کشیده زدم. آیا می شد بعد از این کار خود را تحت فرمانشان قرار دهم؟
خلاصه نمی توانستم آن حکم لازمی را که حضورم را در این کره خاکی توجیه می کرد از خودم اخذ کنم و نه حق صدور آن را به نفع خودم برای کسی به رسمیت بشناسم.
اسب سواری هایم را از سر گرفتم. با بی‌حوصلگی در زد و خوردها تحلیل می رفتم. من که یک خونریز گیج و یک شهید دل مرده بودم، بر اثر نبود تزاری یا خدایی یا فقط پدری گریزلدا ماندم.
دو زندگی داشتم که هر دو نیز دروغ بودند. در ملأ عام دغل‌باز بودم.
نوه کذایی شارشوایتزر معروف شمرده می شدم. تنها که بودم در غم و غصه های خیالی غرق می شدم. افتخار کاذب خود را با گمنامی کاذب تصحیح می کردم. برای گذشتن از یک نقش به نقش دیگر مشکلی نداشتم. در همون لحظه که می رفتم تا چکمه های مخفی خود را بپوشم، کلید در قفل می چرخید. دستان مادرم گویی ناگهان فلج شده باشند، روی شستی های پیانو از حرکت باز می ماندند. من خطکش را در کتابخانه می گذاشتم و می رفتم تا خود را در آغوش پدر بزرگم بیندازم. به طرف صندلی دستدارش می رفتم. کفش های راحتی تودوزی پوستش را برایش می آوردم و درباره روزی که گذرانده بود با قید نام شاگردانش پرسجو می کردم. عمق رؤیاهایم هرچقدر بود، هیچگاه در خطر گم شدن در آنها نبودم. با این همه در خطر بودم. این خطر که حقیقتم تا پایان تناوب دروغ‌هایم باشد. حقیقت دیگری وجود داشت. در باغ لوکزامبورگ کودکان بازی می کردند. به آنها نزدیک می شدم. از بیخ گوشم رد می شدند بی آنکه مرا ببینند. به آنان با چشم یک سائل نگاه می کردم. چقدر نیرومند و سریع بودند. چقدر زیبا بودند.
در برابر این قهرمانان زنده، هوشمندی حیرت انگیزم، دانش عمومیم، عضلات پهلوانانم، مهارتم در شمشیربازی را از دست می دادم. به درختی تکیه می دادم، منتظر می ماندم. حاضر بودم با یک کلمه رئیس دسته که ناگهان ادا می شد: به پیش پردایان، این تویی که زندانی خواهی شد. دست از امتیازاتم بکشم.
حتی نقش نعش نیز ارزایم می کرد. با شعف می پذیرفتم که نقش مجروحی مرده ای را روی برانکار ایفا کنم. این فرصت به من داده نشد. با قضات واقعیم، با معاصرانم، با همتایانم روبرو شده بودم و بی اعتنایی آنان محکومم کرده بود. از کشف خودم از طریق آنان حیرت زده می شدم. نه اعجاز آفرین بودم و نه مدوز. آدم نحیفی بودم که برای کسی جالب نبود. مادرم خشمش را به زحمت پنهان می کرد. این زن بلند بالا و زیبا با قد کوتاه من کاملا کنار می آمد و در آن هیچ چیز غیرعادی نمی دید. شوایتزرها بلند بالایند و سارترها کوتاه قامت. من به پدرم رفته بودم. همین و بس. او دوست داشت که در 8 کوچولو یعنی قابل حمل باشم و اداره کردنم سهل باشد. کوتاهی قامت هم از نظر او خردسالی ممتد تلقی می شد. اما با دیدن اینکه کسی از من دعوت به بازی نمی کند، عشق را تا آنجا پیش می برد که حدس بزند که این خطر وجود دارد که خود را کوتوله تلقی کنم، چیزی که کاملا نبودم و از آن رنج ببرم. برای نجاتم از ناامیدی به بیتابی تظاهر می کرد و می گفت: منتظر چه هستی؟ ابله گنده، از آنها بپرس نمی خواهند با تو بازی کنند؟ سرم را تکان می دادم. حاضر بودم پست‌ترین کارها را بپذیرم، اما غرورم اجازه نمی داد که از آنان چیزی بخواهم. مادرم بانوانی را که روی صندلی‌های آهنی دسته‌دار نشسته بودند و مشغول بافتن بودند نشان می داد و می پرسید:
می خواهی با مامانهایشان حرف بزنم؟
به او التماس می کردم که این کار را نکند. آن وقت دستم را می گرفت و ما به راه می افتادیم، درخت به درخت و گروه به گروه می رفتیم. هماره ملتمس و هماره به حساب نیامده بودم. وقت غروب شاخم مکان مقدسی را که روح در آن می‌دمید، رؤیاهایم را باز می‌یافتم. از ناکامی‌هایم با شش کلمه کودکانه و کشتار یکصد جنگجوی خشن انتقام می‌گرفتم. در هر حال اوضاع چنان که باید پیش نمی‌رفت.
سرانجام پدر بزرگم نجاتم داد و بی آنکه بخواهد مرا در دغلبازی جدیدی انداخت که زندگیم را تغییر